شب آه تا رسیدم به فرات و بنشستم لب آب، یادم آمد زکب بودی لب طفل رباب، یادم آمد زکب بودی لب طفل رباب، نبود صبر و قرارم گره افتاده به کارم، دادا نبود صبر و قرارم گره افتاده به کارم، من علم دارم علم دار، من علم دارم علم دار.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، و به نستعین انه خیر و ناصر و مقیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از خداوند منان درود و صلوات خاصش را درخواست میکنیم بر نبی اکرم و اهل بیت پاک و برگزیده و عزیز ایشان، و سلام میفرستیم خدمت شما عزیزان، شما محبین اهل بیت، شما مؤمنان خداجو، شمایی که از بین انبوه شبکه‌های ماهواره‌ای این شبکه رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله که این اعتماد شما به شبکه جهانی ولایت بهترین پاسخ رو هم در بر داشته باشه، بهترین مطالب، بهترین اندیشه ها، بهترین بصیرت ها از طریق این رسانه دینی به شما منتقل بشه، بالاخص در برنامه فائزون که هدفی جز اثبات حقانیت شیعه و حقانیت مسیری که بعد از نبی اکرم علمدار آن و رهبر آن حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات الله هستش، و انشاءالله و انشاءالله این همراهی و هماندیشی در دنیا به همراهی و همنشینی در عقبا با حضرتشان و فرزندان برومندشان روزی گردد. آمین یا رب العالمین. از خداوند منان میخواییم که به ما توفیق بده تا انشاءالله کلمات اهل بیت رو و راه اهل بیت رو آنچنان که باید و شاید، آنگونه که به یاران صدیقشان آموختند و منتقل کردند، ما هم ولو این که سوادن علی البیاض هستش از روی متنها میخوانیم، انشاءالله اون نور به دلهای ما تابیده بشه و انشاءالله بصیرت لازم در دلها و جانهامون نقش ببنده. آمین یا رب العالمین. توفیق دارم امشب هم در محضر استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی باشم و خدمتشان عرض سلام دارم و آماده ایم انشاءالله باب گفتگو رو باز کنند و انشاءالله مسیر رو با هم طی کنیم. در خدمتون هستم، سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله، مساکم الله بالخیر، موفق باشید. بینندگان عزیز و بزرگوار سلام علیکم. ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین و یاد و گرامی داشته اربعین امام حسین رو در پیش داریم به عنوان زیارت امام حسین و نماد شیعه و علامت شیعه. امیدواریم که مثل سالهای گذشته راه ها باز بشه انشاءالله و شماها بتوانید زائر امام حسین علیه السلام باشید و در این سفر معنوی در سالهای آینده انشاءالله حضور داشته باشید
انشاءالله تعالی. دوستان عزیز بیننده ما مستحضرند و میدانیم که برنامه فائزون از اون دسته از برنامه هاییست که ولو اینکه فردی یک بار همراهی کنه و موضوعات رو بشنوه، این همراهی رو انشاءالله ادامه میده. اما خدمت اون دسته از عزیزانی که تازه به جمعمون پیوستن عرض میکنیم که روال برنامه فائزون و هدفش و مسیری که طی میکنه این هستش که ما چون میدانیم قسمتی از مخاطبین ما محبین اهل بیتی هستن که به حسب ظاهر و شناسنامه‌ای و اینها در واقع دستبندی های مذهبی جزء به هر حال برادران اهل سنت ما قرار می گیرن. و ما به قول معروف گفت چو صد آمد نود هم پیش ماست. ما بر اساس کتب اونها، علمای اونها، رأی اونها به سراغ روایات نبوی میریم و اثبات حقانیت شیعه رو در جلوی چشم داریم که وقتی این اثبات شود هم برادران اهل سنت ما این انگیزه رو پیدا میکنن که این روایات رو که در اختیارشون هست، در کتابهاشون هست، و اگر خودشون به هر حال مثلا این آمادگی رو ندارن و اون مقدمات به هر حال مراجعه به این کتاب ها رو ندارن، برن از علماشون بخوان، بگن خب اینا که در کتاب ها آمده اینا رو به ما بگید، ما که اهل بیت رو دوست داریم. و نتیجه عمل این باشد که انشاءالله راهی به روی امت اسلامی باز بشه و با یک وحدت کلمی آرام آرام دوست و دشمن خودمون رو بشناسیم، دوست و دشمنی که ممکن است ریشه‌اش 1400 سال قبل باشد که در بیانات اهل بیت هم به راحتی به ما منتقل شده. اگر نگاه بکنیم انشاءالله این سیره رو میبینیم. اما در ایام محرم حسینی و ایام ماه صفر به اقتضای در واقع مناسبت‌های تقویمی، هرچند باز هم مسیر همین بود، مدتی در واقع از کلمات نورانی نبی اکرم که موضوعش وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام بود که حسین ابن علی ابن ابی طالب هستند، حتی شب شهادت امام سجاد علیه السلام باز هم این نسل رو ادامه دادیم، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. و در واقع این خط یک خط سیر مستقیم و به هم پیوسته است، این سلسله امامت و اهل بیتی که در واقع راه نجات رو به ما نشان میدن. امشب هم انشالله این بحث رو در محضر استاد ارجمند در ادامه خواهیم داد، انشالله که کسالت اندکی هم که عارض شده بر استاد عزیز به زودی با دعای خیر شما هم برطرف میشه. همه بیماران رو دعا میکنیم، البته کسالت استاد که خیلی اندکه، انشالله که خدا یاری میکنه و با صدای رساشون انشالله راهنمای طریق ما خواهند بود. ممنونیم و در محضرتون هستیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با همین مقدمه ای که جناب حیدری فرمودید، ما هم یه مقدمه دیگری هم بیفزاییم. الان 60 نمیدونم چندمین برنامه فائزون هست که در محضر بینندگان عزیز، فهیم و بزرگوار، برادران اهل سنت و شیعیان هستیم. و خب خیلی عزیزان این برنامه رو مورد توجه خودشون قرار دادن و ما در تمام این نزدیک به 70 هفته‌ای که و 70 شبی که در محضر شماها بودیم، فقط روایات نبوی رو مطرح کردیم برای اثبات حقانیت مذهب اهل بیت. البته همونطور که آقای حیدری هم اشاره کردن، از منابع اهل سنت. این به این معنا نیست که در منابع شیعه این روایات رو نداریم. چرا؟ چند برابرش رو داریم، ولی چون بسیاری از بینندگان اگر ما روایات رو از منابع شیعه براشون نقل بکنیم، میگن خب ما این روایت رو قبول نداریم، این تو کتابهای ماها نیست. به همین جهت همون روایت رو که فریقین ذکر کردن، یعنی هم شیعه و هم اهل سنت ذکر کردن و روایات صحیحی هست، از منابع اهل سنت ذکر میکنیم. خب بحثامون رسید به اهل بیت پیامبر که در جلسات قبل عرض کردیم رسول خدا میفرماید که مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلک. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر که همراهی کرد با این کشتی سوار شد نجات پیدا میکنه، هر کس که تخلف کرد ایمان به این کشتی پیدا نکرد هلاک میشه، غرق میشه. و بعد در جلسه گذشته رسیدیم به روایت امان که رسول خدا فرمود اهل بیتی امان لامتی، و یا در روایت دیگر فرمود اهل بیتی امان لاهل الارض. اگر اهل زمین، اگر امت من امنیت رو میخوان از همه خطرات در دنیا و در آخرت، از عذاب الهی در امان باشند، امان اهل بیت. اگر با اهل بیت بودید در امان هستید در دنیا و در آخرت. اگر با اهل بیت نبودید، خب هلاکت است، امنیتی نیست، نه در دنیا نه در آخرت. و این احادیث رو تماماً از منابع معتبر عزیزان اهل سنت ذکر کردیم. و اما امشب در همین راستا در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها با بیانهای مختلف، با تعابیر مختلف به مردم گرا داده که با اهل بیت من باشید، پیرو اهل بیت من باشید، اگر میخواید نجات پیدا کنید اهل بیت من کشتی نجاته، اگر میخواید در امان از عذاب و الهی، از انحراف، از هلاکت، اهل بیت من اینها امان هستند. در همین راستا امشب به روایاتی میپردازیم که کسانی که مخالفت میکنن با اهل بیت چه سرنوشتی دارن، کسانی که بغض اهل بیت دارن، دوست ندارن اهل بیت پیغمبر رو، نمیخوان پیرو اهل بیت پیغمبر باشن، نمیخوان گوش به فرمان اهل بیت پیغمبر باشن، در آخرت چه سرنوشتی پیدا میکنن؟ کسی که بغض اهل بیت رو داره، علاقه نداره به اهل بیت پیغمبر. این روایات رو از منابع مختلف عرض بکنم. من به اقتضای حالم و به اقتضای فرصت سعی میکنم که چند منبعی که دیگه همه قبول دارند ارائه بدم. یکی از منابعی که وهابی ها هم قبول دارند، توسط یکی از وهابی ها هم نوشته شده، سلسله احادیث صحیحه هستش. این کتاب رو البانی نوشته، بزرگترین محدث قرن اخیر از وهابیت، از عربستان سعودی. و این کتاب اگر اتاق فرمان لپتاپ منو نشون بدن ببینید، چاپ ریاض هست، چاپ عربستان هست، البانی نوشته. البانی اومده تمام احادیثی که به نظرش صحیح بوده جمع‌آوری کرده، از بخاری، از مسلم، از مستدرک صحیحین، از نسائی، از ترمذی، از بزار و از مسندها و صحاح سته، آمده جمع‌آوری کرده روایات صحیحه رو. یک کتاب دیگری داره، کتاب دیگری داره سلسله الاحادیث ضعیفه. این کتاب احادیث صحیح رو ذکر کرده، اون یکی کتاب احادیث رو که قبول نداره رد کرده. الجزء الخامس، جلد پنجم این کتاب، صفحه 643، عنوان تیتر روایت رو اینجوری قرار داده: تحریم و بغض و اهل بیت، حرام بودن بغض نسبت به اهل بیت. کسی عداوت داشته باشه، بغض داشته باشه، حرام هست. به چه دلیل؟ به روایتی که در این صفحه 643، روایت 2488، این روایت رو نقل میکنه از ابو سعید خدری. والذی نفسی بیده لا یبغضنا اهل البیت الا ادخله الله النار. از رسول خدا نقل میکنه که رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان منه، رسول خدا به دست اوست، من آفریده اوام، هر وقتم بخواد قبض روح هم خواهد کرد، جانم در دست اوست، به این خدا قسم میخورم. لا یبغضنا، بغض مار اهل بیت را ندارد کسی مگر اینکه روز قیامت ادخله الله النار، سرنوشتش در آخرت اینه که خدا او رو به جهنم میاندازد. ادخله الله النار. ذیل همین روایت میگه اخرجه الحاکم در جلد سوم مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری این روایت رو ذکر کرده، یعنی میخواد بگه که من هم دیدم حاکم نیشابوری در مستدرک در جلد سوم صفحه 150 این روایت رو ذکر کرده، طریقش هم بیان میکنه. من طریق محمد ابن فوزیل، محمد ابن فوزیل از عوان ابن تغلب، از جعفر ابن عیاس، عن ابی نذره، عن ابی سعید الخدری. خب ملاحظه میفرمایید الان این کتاب مستدرک بر صحیحین، مرحوم حاکم نیشابوری بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه از رسول خدا که قال رسول الله، روی صفحه داشته باشیم، بله، والذی نفسی بیده لا یبغضنا اهل البیت الا ادخله الله النار، میگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجه. حاکم نیشابوری میگه که این حدیث صحیحه، حتی برابر نظر مسلم هم بنابر مبنای مسلم در صحت حدیث این حدیث صحیح است، اما نه در بخاری ذکر شده نه در مسلم ذکر شده. در خود این کتاب سلسله احادیث صحیحه البانی بعد از ذکر این مطلب چی میگه؟ میگه صحیح علی شرط مسلم، میگه منم میگم این روایت بر اساس دیدگاه و اشتراط رجالی مسلم این روایت صحیح هست. البانی وهابی میگه این روایت صحیحه. قلت وهو كما قال وبيض له الذهبي، ذهبی هم این مطلب رو به روشنی بیان کرده و همچنین اخرجه ابن حبان، میگه ابن حبان هم این روایت رو در صحیح خودش از ابو سعید خدری آورده. حالا ما خود کتاب ابن حبان رو هم نشان خواهیم داد. این کتاب صحیح ابن حبان، البته الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، ملاحظه می‌فرمایید المجلد الخامس عشر جلد 15 صفحه 435 این روایت رو با یک طریق دیگری ابن حبان ذکر می کند از ابو سعید خدری، غیر از اون طریقی که حاکم نیشابوری ذکر کرد و البانی اون رو تأیید کرد به عنوان اینکه یک حدیث صحیح هست و در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه خودش بیان کرد. از یک سند دیگری این روایت رو ابن حبان از ابی سعید خدری نقل میکنه. قال رسول الله والذی نفسی بیده، رسول خدا فرمود به اون خدایی که جان من در دست اوست، لا یبغضنا اهل البیت رجل الا ادخله الله النار. بغض ما اهل بیت را ندارد مردی مگر اینکه خداوند او را داخل جهنم خواهد کرد. در ذیلش کسی که داره بررسی میکنه صحیح ابن حبان رو میگه اسناده حسن، سندش سند خوبیه. و اخرجه الحاکم، این هم میفرماید که حاکم به یه طریق دیگری از طریق محمد ابن فضیل زبی این رو روایت کرده. و هذا صحیح و هذا حدیث صحیح على شرط مسلم. روایتی رو که حاکم نیشابوری نقل کرده صحیحه، ولی این روایتی که ما در صحیح ابن حبان داریم میبینیم روایت حسن هستش. چرا حسن هست؟ من اجل هشام ابن عمار، چون همه روات این روایت ثقه هستند. نسبت به هشام ابن عمار یه بحثی وجود دارد.
جالب اینجاست که حاشیه زننده خودشم وهابیه.
بله احسنت. و اخرجه البزار، حاشیه زننده که داره بررسی میکنه این کتاب ابن حبان رو میگه همین روایت رو ابن این رو در مسند بزار هم نقل شده. و اورده الهیثمی فی المجمع، علاوه بر این در مجمع الزوائد هیثمی هم این روایت رو البته از طریق بزار نقل کرده. خب این هم از این کتاب. کتاب دیگری التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان که اینجا در این کتاب ملاحظه بفرمایید البانی هم حاشیه داره. بله این جلد کتاب رو عزیزان من بهتر نشون میدن. ببینید این حاشیه‌ها و تعلیقاتی است که البانی، این عالم بزرگ به اصطلاح وهابی ها، بله که 22 سال پیش 21 سال پیش 22 سال پیش تقریبا فوت کرد، این تعلیقه زده بر صحیح ابن حبان. اونجا خودش هم میگه این روایت صحیحه. در صفحه 100 این روایت رو وقتی که از ابو سعید خدری نقل میکنه، قال رسول الله والذی نفسی بیده لا یبغضنا اهل البیت رجلون الا ادخله الله النار، زیلش میگه صحیح لغیره. میگه این روایت صحیحه به خاطر اینکه سندهای دیگه هم داره، به خاطر اینکه طرق دیگری برای صحت این روایت وجود داره. و من البانی این را در از صحیحه خودم حدیث 2488 ذکر کردم که ما اولین منبعی که ارائه کردیم همین از صحیحه البانی بود. خب اینجا ملاحظه می‌فرمایید که روایات جوری است که وهابی‌ها هم نمیتونن بگن این روایت موضوعه، این روایت دروغه، این روایت کذبه. خودشون هم میگن این روایت روایت صحیحه. مفهوم این روایت چیه؟ شما با خیلی ممکنه بد باشید، ناراحتی داشته باشید. آیا ناراحتی داشتن با یک مسلمان این سبب میشه که انسان به جهنم بره یا نه؟ اهل بیت پیغمبر بعضشون فرق میکنه. لا یبغضنا اهل البیت، ببینید اهل بیت حسابشون جداست، مثل خود پیامبر، چون پیامبرم جز اهل بیت. اهل بیت پیامبر کیان؟ خود پیامبر، دختر پیامبر، داماد پیامبر، دو نوه پیامبر و فرزندان اونها، اینا اهل بیت پیامبر هستن، خود پیامبرم جز اینهاست. اگر کسی بغض اینها رو داشته باشه، آیه هیدری نمیفهمد اگه کسی با اینا جنگیدا، جنگیدن که دیگه واویلاست. میفهمد اگر بغض داشته باشه، دوست نداره اهل بیت من، اطاعت از اهل بیت نداره، بغض داره نسبت به اونا، کینه داره. این سرنوشتش در آخرت در جهنمه. خیلی این روایت عجیبه.
و من حالا یه نکته به ذهنم رسید اینجا عرض بکنم. خب الان برادران اهل سنت ما میتونن میارن راحت اینا رو مطالعه کنن، جنگ های حضرت علی هستن با چه کسانی بوده؟ حضرت برای کشور گشایی بوده؟ به خدای نکره، نعوذ بالله، زبانم
یعنی اینایی هم. که میخواد آیه هیدر اینو بفهمد، اینایی که با امیر المؤمنین جنگیدن، اینا با دوستی جنگیدن دیگه، از روی دوستی جنگیدن.
تفریحی بوده مثلا؟ اینا چی بوده؟ جنگ بوده دیگه.
یا از روی بغض، یا شدت بغض به قدری است که آمدن به جنگ امیر المؤمنین. یه روایت دیگری هم در این راستا من اجازه بدید تقدیم بینندگان عزیز بکنم. صحیح مسلم یه روایت خاصی در رابطه با خود امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میکنه. این کتاب صحیح مسلم، لپتاپ منو اگر اتاق فرمان مشکل فنی ندارن نشون بدن. بله متشکر. صفحه 51 این روایت رو، عن عدی بن ثابت عن ذره قال، قال علیان، میگه که علی علیه السلام فرمود والذی فلق الحبه و برع النسمه، به اون خدایی که دانه رو از زیر خاک
بیرون کشه،
بیرون میکشه، سرسبز میکنه و بوتور میشه، این قدرت رو خدا داره که در قرآن کریم میفهمد انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما کشاورزا خیال میکنید که اگر بذری کاشتید سبز شد میوه داد، شما کاشتید و شما زراعت کردید، این ما هستیم که این انرژی و خاصیت رو در زمین قرار دادیم، در هوا قرار دادیم، در آب قرار دادیم، ایست عنصر سبب میشن که این رشد بکنه، سرسبز بشه، این به امر ماست، ام نحن الزارعون. بعد از آنی که امیرالمومنین قسم به این خدا می کند، می فرماید انهو لعهد النبی الامی الیه، پیامبر عظیم الشأن امی صلی الله علیه و آله و سلم با من عهد کرده است، عهد است، یعنی یک گفته همین جوری نیست. وقتی که با کسی عهد بسته میشه باید وفای به عهد بکنه. این عهد رو رسول خدا از طرف خدا با علی بسته است که چی؟ ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق.
نم تصدیب حضرت علی علیه السلام.
این دیگه اسم خود حضرت علی رو، خطاب به خود حضرت علی فرموده است
که مصداق اهل بیت هم مشخص بشه،
که مصداق بارزش در واقع بارز. بله بلا همه اهل بیت بغض نسبت به اونها نفاقه، ولی اگر کسی بغض نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام داشته باشه، این منافقه، این علامت نفاقه. میخواد صحابه باشه، میخواد تابعین باشه، میخواد ابن تیمیه باشه، میخواد ابن وهاب باشه، میخواد آل سعود باشه، میخواد هر مذهبی داشته باشه، فرق نمیکنه، منافقه. آقا این روایت رو که دیگه ما از کتب شیعه نقل میکنیم، عزیزان اهل سنت، از صحیح مسلم، عهد الی ان لا یحبنی، عهد بسته رسول خدا با من که دوست ندارد مرا مگر مؤمن و بغض مرا ندارد مگر منافق. این هم از این روایت.
بله، یه نکاتی به ذهنم رسید، حالا هم یک استراحتی برای استاد باشه، هم آماده میشیم انشاءالله اتاق فرمان کلیپ مربوط به بحث رو انشاءالله. ببینید دوستان، گفت کج بشینیم راست حرف بزنیم، داریم با امت اسلامی حرف میزنیم. امت اسلامی قبول دارید که بعد از پیامبر اکرم با بیت در واقع امیر مؤمنان که درش حضرت صدیقه اطهر بودن، دو سبت نبی اکرم بودن، برخوردهای بسیار نامناسبی شد؟ تعابیر باید خیلی تندتر از این باشه ها. قبول دارید که دختر نبی اکرم رو آزار دادن عده‌ای؟ قبول دارید که تابوت امام حسن علیه السلام رو تیر 70 شعبه تیر زدن به این تابوت؟ قبول دارید که علی علیه السلام رو خانه نشین کردن؟ قبول دارید که دستان اون حضرت رو بستن؟ من سوالم اینه، اگر اینها مصداق بغض، کینه و جنگ افروزی و آتش افروزی نیست، چیه؟ اسمشو چی باید بگذاریم؟ آقایون وهابی چجوری این روایت رو میخوان توجیه کنن؟ چجوری میخوان ماسمالی بکنن؟ این کلیپ هایی که حالا انشاءالله در طول بله
این روایات میفرمایند که رسول خدا میفرماید که همه این هایی که بغض امیر و مؤمنین داشتن اهل جهنم،
اهل جهنم،
ادخله الله النار، همه اینها منافقن.
و تعبیرم خیلی صریحه، احدون الا
همه اینها، یعنی مارک منافق بودن رسول خدا بر اونها زد و قرآن هم میفرماید که ای پیامبر جاهد الکفار و المنافقین، هم با کفار به جنگ هم با منافقین به جنگ. منافقین رو بعد از خودش مشخص کرد،
مشخص.
و شاخص تشخیص منافقین امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که اگر محبت او رو دارن مؤمنن، اگر بغض او رو دارن منافقن.
دقیقا.
شاخص شب شهادت عمار یاسر هست.
بله دقیقا،
کما اینکه عمار یاسر شاخص شناخت جبهه حق و باطل بود، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از برنامه‌های فایزون عرض کرده بودیم که فرموده بودند که ویح عمار تقتله الفئه الباغیه، عمار را اون گروه سرکش، تجاوزگر، ظالم، طغیانگر و باغی
بله.
میاد میکشه، مانند فردا وقتی که عمار به شهادت رسید، گرچه امیرالمؤمنین خیلی ناراحت شدن برای شهادت عمار و فرمودن هر کس که ناراحت نشود برای مرگ عمار و کشته شدن عمار مسلمان نیست، اما در این حال این شاخص در جنگ صفین نمایان شد. علاوه بر این روایتی که از مسلم گفتیم که هر کس امیرالمؤمنین را دوست نداشته باشد منافق است، جبهه صفین، جبهه اون طرف، معاویه جز منافقین حساب میشه و علاوه بر اون با اون تناسبی که امشب شب شهادت عمار هست، گروه باقی حساب میشه.
خب میان برنامه رو ببینیم، بعد انشالله کلیپ شبه رو میبینیم و انشالله بحث رو ادامه میدیم. ستون به ستون میرمم، دلم غرق خون میرمم، به جوش و خروشم، علم روی دوشم، به جوش و اللهم ارزقنا زیارت الحسین، اللهم ارزقنا شفاعت الحسین، اللهم ارزقنا وکا علی الحسین، که اون دوتای اول هم با این عشق بر حسین انشاءالله حاصل میشه. باور کنید حالا این تصاویر رو که پخش میکنه، انسان دوست داره دیگه اصلا موضوع بحثش امام حسین باشه و فقط از حسین ابن علی ابن ابی طالب سخن بگه. چه کردیم یا چه کردند، چه نقشه ها کشیدند که مسیری که باز شده بود به همین راحتی و همین با یه اعلام بسته بشه. و خیلی خیلی باید تضرع کنیم، خیلی از امام حسین باید بخوایم، خیلی باید منت بکشیم که دوباره این راه باز بشه انشاءالله. خب اگر بخوایم با یه عبارت بلا فاصله دوباره سوار بحث بشیم و مسیر رو طی کنیم، تعابیر بر شما آشناست که در روز عاشورا تمام جبهه حق در مقابل تمام جبهه باطل قرار گرفتند و لذاست اگر یه چیزایی رو پنهانکاری میکردن توی این مثلا سالهای تا سال 63 هجری، اونجا دیگه ظهور و بروز پیدا کرد. هرچه حسین ابن علی ابن ابی طالب میفهمد که بابا من سبت پیامبر اکرم هستم، منو میشناسید، مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، من متعلق به بیت وحی هستم، من اهل بیت هستم، اونها جواب چی دادن؟ بغضن لعبیک، بغضن لعبیک. و این خط سیر رو قشنگ روشن میکنه. جناب استاد اگر فرمایش شوشید بعد کلیپ رو ببینید.
بله. خب حدیث رو از صحیح مسلم از رسول خدا نقل کردیم که رسول خدا فرموده است که اونهایی که علی رو دوست دارن مؤمنن، اونی که بغض علی دارن منافق. در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل امام حنابله الجزء الثانی یعنی جلد دوم روایت عجیبی است، مطلب عجیبی است، سندش هم صحیحه، خیلی قابل تأمل هست. عزیزان بدونیم باید ولایت چه کسی رو داشته باشیم، محبت چه کسی رو داشته باشیم و بغض چه کسانی در مقابل اونها داشته باشیم. عن ابی سعید الخدری، این روایت رو امام احمد ابن حنبل امام حنابله داره ذکر میکنه، نه شیخ کلینی، نه شیخ طوسی، نه شیخ صدوق رحمت الله علیه اجمعین، از ابو سعید خدری که از صحابه برجسته پیامبر هست احمد ابن حنبل در این کتابش داره نقل میکنه. در این کتاب در این مسند صفحه 579 این روایت اینه، میگه ابو سعید گفت قال انما کنا نعرف منافق الانصار به بغض علی. ما وقتی که تو مدینه انصار رو میدیدیم یک معیار تشخیص داشتیم که کی منافقه، مثل عبدالله ابن ابی، کی مؤمنه. این معیار رو رسول خدا بهشون داده بود. معیار چیه؟ نعرف و منافق الانصار به بغض علی. هر کس بغض علی رو داشت، ولی اون که از صحابه بود، ولی اون که از انصار بود، میفهمید این منافقه. شاخص داده رسول خدا، میفهمید که این دیگه مشهور شده بود. کنا، نه فقط من، ما مسلمونا، کنا
روال بوده،
روالی بوده. نعرف و منافق الانصار، شاخص شناخت منافقین از بین انصار این بوده که ببینیم کی بغض علی رو داره. بعد میگه اسنادهو صحیح، سند این روایت صحیحه. جامعه اون روز، جامعه صدر اسلام معیاری از رسول خدا داشته است و این فراگیر شده بوده. کنا نعرف، ما مسلمونا این شاخص رو داشتیم و همه از این شاخص استفاده می کردیم. در صفحه دیگر 639 از جابر ابن عبدالله انصاری که اولین زائر امام حسین است، حالا این کلیپ ها پخش شد و دلها رفت به طرف پیاده روی اربعین و جا پای جابر بگذاریم ان شاء الله. ان جابر ابن عبدالله قال ما کنان نعرف منافقینا معشر الانصار الا به بغضهم علیان. میگه منافقین، میدونید منافق قابل شناسایی نیست، منافق جانماز آب میکشه، میاد صفحه اول میشینه، گاهی اصلا مسجد میسازه،
اصلا میگه من عاشقتم، نمیدونم.
منافق همچی خودشو مسلمان دو آتشه معرفی میکنه، میگه قابل شناسایی نبودند. ما کنا نعرف و منافقینا معشر الانصار. جابر بن عبدالله انصاری، انصاریه دیگه، یعنی اهل مدینه است. میگه ما نمیتونستیم شناسایی کنیم منافقین را مگر با این شاخصی که پیغمبر داده بود، الا به بغضهم علی. هر کس میدیدیم با علی میانه خوبی نداره، میفهمیم این منافقه. ببینید جابر ابن عبدالله انصاری داره میگه، اون روایت قبلی ابو سعید خدری داره میگه، زیلش میگه اسناده صحیح.
استاد اینا دیگه روایت نیست، اصلا حکایت تاریخ سنده، چون فقط یه مطلب رو نقل نمی کنه، داره میگه
روال بوده،
روال بوده.
این دیگه
ماجراست،
یعنی یک سنت شده بوده در بین ما،
یعنی انصار. همون نفاقه بوده، هم نفاقه. تشخیص نفاقه بوده،
نفاقه بوده بین صحابه، از انصار نفاق بوده است، از مهاجرین بوده است. ما برای تشخیص راهی نداشتیم جز معیاری که رسول خدا داد، به بغضهم علیان. زیلش میگه اسناده او حسن، سند خوبی داره این روایت. بعدم از ابن معین روایت میکنه که محمد ابن علی ابن ربیعه سلمی رو ابن معین توثیق کرده که در این روایت هستش. خب این هم، البته این روایت رو میگه که و ذکره المحب التبری فی ریاض النظره و الذخائر و نسبه لاحمد فی المناقب. تبری در کتاب ریاضش این روایت رو نقل کرده، ذخائر العقبا این روایت رو نقل کرده و نسبت داده به احمد ابن حنبل در کتاب مناقب الصحابه. و اخرجه تبرانی فی مجمع الزوائد، همین روایت رو مجمع الزوائد تبرانی اومده ذکر کرده. و ذکره ابن عبدالبر فی الاستیعاب، در کتاب استیعاب برید ملاحظه کنید جلد 3 صفحه 47 ابن عبدالبر این رو نقل کرده. بله خب این هم از این روایت. حالا من خواستم تتمه ای شده باشد برای اون روایاتی که خوندیم.
خب این روایت ها رو دیدیم با این نگاه، حالا این کلیپ ها رو ببینیم.
برد صوبت ناسیبی رو فرض بر این میگذاریم که استاد خدمتی انسان که هست، اگر حالا دایناسور من فکر نمی کنه ناسیبی یا مثلا حالا
ما این عبارت رو الان نداریم. بله کسانی بودند که در زبان خوارج با حضرت علی جنگیدند و به خود این طور میپنداشتند، یعنی حضرت علی مثل بقیه، مثل بقیه، و این گروه دیگه منقرض شدن، این کسی نیست، و اونجا هم محکوم بودن و همیشه هم محکوم هستن. ندارید که کسانی علنن یا حتی در خفا بغض آل بیت را به دل داشته باشند و جزء امت اسلامی باشند و در جامعه اهل سنت مقام و منزلتی داشته باشند یا عددی باشند، بگویند که ایشون حالا چون که بغض اهل بیت دارند، هرگز ما نداریم در اهل سنت همچون چیزی.
خب دوستانمون تماس ها رو زیرنویس کردن، حالا اگه حرفی به ذهنتون میرسه تماس بگیرید، میشنویم صحبت ها رو، مخصوصا تناقضی که الان هست. خب همه میدونن دیگه با اهل بیت پیامبر چی کار کردند و روشنه. ایشون ادعا کرد که یه خوارجی بوده تمام شده. حالا تمام شده رو من امی الان میخوام بگم که پس این داعشی که بچه شیعه ها رو سر میبرید، توی روغن سرخ میکرد، میذاش روی غذا به پدر مادرش برم، اینا به خاطر چی بود؟ مگه نمیگفتن شیعه هستید؟ جنگ زمین بود؟ جنگ چی بود؟ اتفاقاتی که داشت میافتاد. ببخشید استاد من در خدمتتون هستم.
دو نکته رو این گوینده وهابی مطرح کرد. یکی این که اهل سنت بغض اهل بیت رو ندارن. بله. بر منکرش لعنت. اهل سنت محب اهل بیتن. من در کشورهای مختلف با عزیزان اهل سنت مباحثات داشتم در کشور خودمون با مولوی های اهل سنت، علمای اهل سنت، همه اظهار محبت میکنن نسبت به اهل بیت. اما شما وهابی چه ربطی به اهل سنت داری؟ ببینید، نکته دوم که اول کلیپ بود این بود که بله، خوارج بغض علی رو داشتن، بغض اهل بیت رو داشتن و اینا هم تموم شدن. خب چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه میخواد تبرئه کنه معاویه را، میخواد تبرئه کنه یزید را. اگر معاویه بغض علی علیه السلام رو نداشت، چرا با علی جنگید؟
جنگید؟
جنگ که بالاتر از بغضه، یعنی نجنگیدن، جنگ سفینی در کار نبود. چرا امام حسین علیه السلام رو در کربلا فرزند معاویه یزید لعنت الله علیه دستور کشتنش رو داد، خودش و یارانش را؟ نه، بیاد بگید که امام حسین رفته بود مسافرت به طرف کوفه، یه چند تا راهزن اونجا از کوفه اومده بودن میخواستن قارت بکنن،
راهزن ها حکم از یزید داشتن اتفاقی.
ببینید چجوری با افکار بینندگان خودشون بازی میکنن. میگه فقط خوارج بودن. اگر فقط خوارج بودن، پس حادثه کربلا از کجا پدیدار شده؟ مگر امام حسین سبت رسول خدا نبود؟ مگر رسول خدا در این روایاتی که خوندیم فرمود، نفرمود که لا یبغضون اهل البیت الا ادخله الله النار؟ مگر نفرمودند که هر کس که بغض علی رو داشته باشه منافق است؟ شاید به همین جهت باشه جناب آقای حیدری، حضرت زینب صبح روز عاشورا گفت داداش به اینا گفتی، خودتو معرفی کردی، گفتی کی هم؟ اگر بشناسن تو فرزند دختر رسول خدا هستی، شاید نجنگن. خواهر جان، چند بار خودمو معرفی کردم. یکی از مواردی که امام حسین فرمود، پس کالی که منو میشناسید برای چی میخواید با من بجنگید؟ گفتن بغضن لعبیک. این کلمه بغض اینجا اومد، اینجا مشخص کرد بغضن لعبیک، به خاطر اینکه ما با بابات بغض داریم، ناراحتیم، از بابات ناراحتیم، تو رو میکشیم. خیلی عجیبه. یعنی مصداق این روایت رو خود لشکریان عمر سعد، لشکریان ابن زیاد، لشکریان یزید خودشون مصداق رو مشخص کردن، بغضن لعبیک.
اون وقت فاصله خوارج تا روز عاشورا چقدره؟ خوارج مال زمان علی علیه السلام، بعدش امام حسن اومده، بعد
20 و حداقلش 2 سال
بعدش میگه تمام شد رفت.
اصلا نه، امام حسین مسافرتی کرد، همینطور تب کرد، به قول شما اصلا خبری نبود این حرفا، لعب الحوش مو بالمرک امیر المؤمنین شما اینو میگه، اصلا هیچ خبری نبود. این وهابی ها، این هم فکران شما، این داعشی ها، این ابن تیمیه که شما به عنوان یک پیامبر بیش از سخنان پیامبر او رو قبول دارید حرفاشو، خب این بغض امیرالمومنین رو که داره چیکار میکنی شما؟ مال خوارج رو تموم شد؟ تو کتاب ابن تیمیه هست، منهاج السنه هست.
بله.
و صاف میگه که خیلی از صحابه که آدمای خیلی خیلی خوبی هم بودن، عادل بودن، عالم بودن، اینا دشمن بودن با امیرالمومنین. یعنی استراحت افتخار میکنه. ببینید ابن تیمیه افتخار میکنه که اینها مخالف با امیرالمومنین بودن، دشمن امیرالمومنین بودن.
بعد جالبیش هم اینجاست که اینها ثبت و ضبط هم شده، چون جلوی دوربین ایستادن این حرفا رو زدن. حالا یه کلیپ رو دوستان آماده کردن، اما مستحضر باشید همین کارشناس وهابی که ما کلیپش رو دیدیم و کلیپش در شبکه ولایت هم موجوده، حضرت علی علیه السلام رو متهم میکنه به شرابخواری، شرابی که در قرآن حداقل سه جا به تصریح در واقع حرمتش توهین به امیر المؤمنان علی علیه السلام. همین کارشناسی که میگه
آیه تطهیر شامل
حاله شده،
یعنی مبرای از هر گناهی است.
یه وقت شما به تابلویی که مثلا رنگ خاکستریه، حالا یه نقاط تیره‌ای هم توش هست، شما یه لکه سیاهی میندازی، اون وقت حالا خیلی به چشم نمیاد، میگن فلانی حالا یه فرد غیر معصوم بود. به معصومی که از سوی خداوند آیات متعدد درش در قرآن کریم در موردش اومده، در مورد کارهاش، فعلش، سکوتش، حاتم بخشیش آمده، یه همچین چیزی رو نسبت میدی و جسارت میکنی، بعد حالا میای میگی که خوارج تموم شد رفت، خوارج زمانه ما شمایید، شما رو چی کار کنیم، امت اسلامی با شما چی کار کنه. کلیپ رو با هم ببینیم.
چی کسی اشکال نداره، چی کسی به حضرت علی فحش داد؟
اینو دیگه بیاورن.
چی کسی اختلاف، چی کسی فحش داد؟ ببینید شما میگید که فحش داد، چی کسی گفت که به حضرت علی فحش دادن؟ کجاست ابن تیمی؟ کجا ابن تیمی کجا گفت که به حضرت علی فحش دادن؟ بیار.
ابن تیمیه کجا به حضرت علی علیه السلام فحش داده؟ گوشتو باز کن ببین و بشن.
اگر اینا مراجعه کرده بودن به کتابهای ابن تیمیه، جرأت نمی‌کردن اینجوری حرف بزنن، چون اهل مطالعه نیستن، همینطوری یه چیزی میان میگن. حالا همین کتاب ابن تیمیه منهاج السنه رو که حقیقتاً منهاج البدعه است نه منهاج السنه، ملاحظه بفرمایید در کتاب منهاج السنه الجزء السابع،
یعنی لپتاپ رو ندارم اتاق فهم،
جلد هفتم. مشکل فنی پیدا کرده؟
من
خب من مجبورم روایت رو بخونم دیگه. حالا
بسیار.
تا میخواید یه ولی برن تا
بله.
درست کنن؟
اگر امکان داره ما یک میان برنامه ببینیم، حتما این روایت نشان داده بشه، چون سند در واقع کار ما هم هستش و این موضوع مهم هستش.
ایرانم و تو عراقی، چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی. من ایرانم چه فراقی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم نمیرم. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسم ضروریه حسین، هر و این اوضاع چجوریه حسین، کار من امسال صبوریه حسین، دارم میمیرم. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی.
جوونیم فدا سر ساقی، چه فراقی چه فراقی.
خب بریم به سراغ روایتی که جناب استاد قرار شد برای ما قرائت بفرمایید.
نه کلام ابن تیمیه رو، چون اینا گفتن که
کلام ابن
بله بل. اینا گفتن که ابن تیمیه که هیچ کجا نمیگه که در رابطه با امیرالمومنین هیچ کجا برخورد جسارت آمیز نداره و این حرفا. این کتاب منهاج البدعه در واقع ابن تیمیه است، خب تشکر میکنم از اتاق فرمان، مشکل فنی رو حل کردن که شماها عزیزان این کلمات ابن تیمیه رو ببینید. این ناسبی، این ابن تیمیه ناسبی است و تئوریسن اصلی این تفکرات انحرافی وهابی ها از ابن تیمیه است. در صفحه، در این جلد صفحه 137 میگه که این آیه الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، این که اومدن گفتن این در رابطه با علی علیه السلام هست، این درست نیست، چون خداوند محبت و مودت امثال خلفا رو به خصوص دو خلیفه اول ابوبکر و عمر را در دلهای مردم قرار داد، نه محبت علی را. مردم علی رو دوست داشتن که، صحابه علی رو دوست داشتن که. پس این وعده الهی شامل علی نمی شود. الذين آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح داشتند، خداوند عشق اونها را، مودت اونها را، محبت اونها رو در دلهاشون میندازه. این مربوط به علی نیست، این مربوط به خلفاست، لا سیما ابوبکر و عمر. چرا؟ فان عامه الصحابه و تابعین کانوا یودونهما، چون همه صحابه و تابعین، نسل بعد از صحابه، اینا مودت این دو رو داشتند. و کانو خیر القرون ولم یکن کذالک علی، اما در تو با علی اصحاب دوست نداشتن علی رو، نه اصحاب نه تابعین. فان کثیرا من الصحابه و تابعین کانو یبغضونه، بسیاری از صحابه و بسیاری از نسل بعدی ها که تابعین گفته می شود، اینها بغض علی رو داشتند.
این و فقط یک گزارش دادن نیست، چون داره رأی خودش رو هم میگه.
بله 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 بله. حالا ببینید آخرش میگه که اینا بر حقن که مودت اون دو نفر رو داشتند ولی بغض علی رو داشتند. در صفحه بعد میگه و یسبونه و یقاتلونه، بسیاری از صحابه فحش میدادن به علی، سب یعنی فحش، فحش میدادن به علی و با علی میجنگیدن. درست میگه، درست میگه. مگر تو جبل نجنگیدن؟ مگر توی سفین نجنگیدن؟ مگر توی اینا تابعین بودن دیگه؟ مگر توی نهروان نجنگیدن؟
کاری که میخواستن در واقع درست بعد از رحلت نبی اکرم یک سره بکنند، کشیده شد به جنگ های بعدی.
خب بعد میگه که و معلوم این استش که و ابوبکر و عمر قد ابغضهما و سبهما الرافضه، فقط در رابطه با ابوبکر و عمر شیعه ها بغض این دو رو دارن و فحش میدن، مثل اسماعیلیه و اینا. لکن معلوم ان الذين احبوا ذینک افضل و اکثر و ان الذين ابغضوهما ابعد عن الاسلام و اقل، بخلاف علی. نکتهش نگاه کنید اینجا، بخلاف علی. میگه اونایی که بغض ابوبکر و عمر رو داشتن، اینها خیلی دور از اسلامن، به خلاف اونایی که بغض علی رو داشتن، به خلاف اونایی که فحش میدادن به علی، سب میکردن علی را، اینها انقدر دور از ببینید اسلام نبودن، اینها جزء صحابه بودن.
ادامه هم که دیگه اصلا کامل میشه.
فإن الذين أبقدوه وقاتلوه هم خير من الذين أبقدوا أبو بكر و عمر. اینایی که بغض علی داشتن خیلی آدمای خوبی بودن، خیلی هم بهتر از شیعه ها بودن، خیلی هم بهتر از رافضه بودن. بل شیعه عثمان الذين يحبونه و يبغضون علیا، حتی کسانی که طرفدار عثمان بودن و با علی میانه خوبی نداشتن، اینا آدمای بهتری بودن تا کسانی که حب علی. ببینید چقدر صراحت دارد که باید بغض علی رو داشت. اینایی که بغض علی رو داشتن خیلی بهترن از اونهایی که حب علی رو داشتن. اینا اکثر صحابه اینجوری بودن، سب میکردن، قطع میکردن. تا آخرش رو حالا این اراجیفش رو دیگه نخونم، باز عبارات دیگری دارد در جاهای دیگری که مثلا این منهاج السنه جلد هفتم صفحه 146، وقتی که روایت ابو سعید خدری رو نقل میکنه در ذیل این آیه قرآن در سوره حضرت محمد آیه 30، ولتعرفنهم فی لحن القول، خیلی قشنگه این آیه. میگه میخوای منافقین رو بشناسی، از سخنشون میتونی بفهمی، از لحن قولشون، از لحن سخنشون میتونی بفهمی. اگر دیدی اینجا روایت داره ابو سعید فی قوله تعالی ولتعرفنهم فی لحن القول قال ببغضهم علی، میگه توی ادبیات گفتاریشون بغض علی آشکار میشه. این آیه میگه از لحن گفتارشون میتونید بشناسید منافقین را. بعد میگه چی؟ میگه ول جواب، نه من اینو قبول ندارم، جواب میدم. اولا المطالبه به صحت نقل، اولا سند این روایت رو من ندیدم، باید مطالبه کرد سند روایت رو ببینم چه جوریه. و ثانی ان هذا من الكذب على ابي سعيد، این دروغی است که به ابو سعید خدری بستند. کجا میگی؟ ببینید بغضش نسبت به امیرالمومنین ناصبی بودنش، نمیتونه تحمل کنه که این روایت در ذیل این آیه میگه شاخص شناخت منافقین اینه که ببین ادبیات گفتاریش چیه. اگر نسبت به امیرالمومنین بغض داره، بد و بیراه میگه، سب میکنه، بفهم که این منافق هستش. میگه این دروغ بسته شده. بعد میگه که از ثالث، سومین دلیلی که من این روایت رو نمیپذیرم اینه، لو ثبت انه قاله فمجرد قول ابی سعید قول واحد من الصحابه. حالا بر فرضی هم که حالا این روایت ثابت بشه، سندش رو ببینیم درست باشه و ثابت بشه که این روایت از ابو سعید نقل شده در ذیل این آیه 30 این سوره، اما یه خبر واحده، تمام خبرهای واحد رو میپذیرن. اما اینجا که نسبت به منافق بودن کسی که دشمن امیرالمومنینه، میگه این خبر خبر واحده، قول ابی سعید خدری قول واحد من الصحابه،
و از لحن قول خود این ابن تیمیه مشخص میشه که منافقه. و الان هم الحمدلله رب العالمین جایگاهش در نار است و انتم بهی لاحقون انشاءالله. خب آقای مسعود از فارس پشت خط هستن، خدمت ایشان عرض سلام دارم. سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم آقای ایدایی،
سلامت باشید، ممنونم.
سلام بر شما و بر استاد عزیز ما.
علیکم السلام و رحمت الله.
رفعتی نائینی،
ممنونیم از
سلامت باشید.
من در تایید فرمایش استاد عزیز در رابطه با این که علمای اهل سنت که با ایشون صحبت بکنیم، علما البته اونهایی که اهل فرهنگن، اهل دانشن، همشون واقعا خیلی ارادت دارن به علی علیه السلام و اولاد علی علیه السلام. من خیلی با اینها در تماس بودم، هم در دانشگاه هم بیرون. عرض کنم که یک مواردی میخواستم راجع به این وهابیای امروزی هم عرض کنم به خدمت شما، دارن از دلارهای نفتی و اسرائیلی و آمریکایی به اینها داده میشه. اینها خودشون البته وقتی میپرسن ازشون همشون میگن ما اهل سنتیم، یا میگن حنفی هستیم، یا مثلا حنبلی هستیم. اینا در چه متاسفانه اینا دارن دروغ میگن. این همون شبکه های دروغی که گفتید درسته. ما سال 66 که به حج تمتع مشرف شدیم، خب خودتون میدونید در اون سال 66 در دوران حضرت امام در اون تظاهرات 400 نفر شهید دادیم و این شهدا اغلب هم از انسان‌های مخلص پاک. در همون روز حضرت آیت الله ما عصرش اومدیم بریم به بیت الاحزان، آیت الله رفسنجانی روحانی کاروان ما بودن، ایشون ما رو خواستن ببرن اونجا. وقتی رفتیم دیدیم شرطه ها، یعنی هم پلیس های عربستان، اینا محاصره کردن که کسی از شیعه ها اونجا نره. خود نشانه چیه؟ شب اومدیم بریم دهای کومیل، دیدیم واو چندین ماشین و ریو و نمیدونم ماشین های پلیس مسجد نبی رو محاصره کردن و نمیگذارن کسی جلو بره. اومدیم رفتیم تو هتل با یه بلنگو دستی، چون دو سه طبقه بود، ما شروع کردیم با بعضی دوستان، حالا ما اون زمان یه صدایی هم داشتیم، دعای کومیل رو شروع کردیم. چند دقیقه گذشت دیدیم اومدن یک نفر از همون مسئول هتل، گفت این بلنگو خاموش کنی خاموش کنی. گفتیم چی شده؟ گفتن آقا نمیشه اینجا دعای کومیل بخونی، دعای دیگه بخونی. خب این نشانه چیه دعای کومیل؟ چرا خونده نشه؟ و این حالا عرض کردم جناب آقای داری، شما واقعا بعد مواقع خیلی قشنگ دارید توضیح میدید برای مردم، ازتون خیلی ممنونیم. و اینجا میخوام از حضرت آیت الله خواهش کنم توضیح راجع به حدیث معروف کل یوم عاشورا به کل عرض کربلا، که این ادامه داره. واقعا جبهه حق و باطل الان شده همه وهابیت، متاسفانه سرکرده همه اون دشمنان اسلام همه وهابی هستن. راجع به این حدیث برای ما توضیح بدن. ازتون خیلی متشکرم. انشاءالله سلامتی شما و حضرت آقای آیت الله نائینی از خدا میخواه، انشاءالله که خدا صحت و سلامتی بهتون بده. آقا ما به وجود شما افتخار بکنیم، خود مواظب خودتون باشید، خدای نکره کرونا نگیرید. ما خیلی نیاز به شما داریم. خدا حافظ شما، خدا نگهدارتون. ببخشید.
ممنونیم از آقا مسعود از فارس که اظهار لطف داشتن. خب ما یه صفریم در کنار اعدادی مثل حضرت استاد رفعتی نائینی، معنا پیدا میکنیم، وگرنه چیزی که نداریم. جناب آقای بهادری از کرج، خب همیشه اولین نفر بودن، امروز دومین نفر. جناب آقای بهادری سلام، شب شما
علیکم بخشن. السلام و رحمت الله خدمت جناب آقای حیدری و حضرت آیت الله رفعتی حضور جبار.
علیکم السلام و رحمت الله. ما
شهادت مظلومانه عمار ابن یاسر رو خدمت همه شیعان عرض تسلیت دارم. البدایه من نهایه ابن کثیر جلد 4 صفحه 188، طبقات ابن سعد جلد 1 صفحه 69، سنن ابن ماجه خبر 16. همه اینا آوردن که خانم عایشه ضد حضرت علی بود. اسمی از علی نمی برد و می گفت زمانی که پیامبر رو می بردن برای نماز، رجلی و فضل ابن عباس زیر بغل پیامبر رو گرفته بودند. سوالی که ما داریم اینه، مقیاس ایمان از نظر آقا امیرالمومنین از دیدگاه اهل سنت عزیزان مقیاس ایمان و کفر بوده، یعنی آن کس که ضد علی بود منافق بوده است. هر کس که بغض علی را دارد کافر است. وقتی که ابن مرجان مراتی خدا لعنتش کنه امام علی را به شهادت رساند، همین خانم سجده شد به جاه آورد و اسم خدا آمش رو گذاشت عبدالرحمن. البدای من نهایه جلد 1 صفحه 109 خبر 88-6 سیوتی جلد 1 صفحه 169 در درایت النبوه کنز المال خبر 366 قال رسول الله فرمودن که هر کسی معتقد نباشه که علی بهترین کس است او کافر است، یا هر کسی که معتقد نباشد علی شایسته ترین کس برای خلافت نیست او کافر است. باز سوالی که دارم، ابن کثیر ابن عساکر خبر 96-06 96-07 99-08 کنز المال خبر 65-63 تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 39 المطالب عالیه خبر 39-60 مصدق حاکم ابن جوزی پیامبر اسلام به علی فرمود علی جان یک دمل چرکی در قلوب صحابه وجود داره، فقط لحظه شماری میکنم تا من بمیرم تمام بر سرت خواهر ریز. شد یا نشد؟ مصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 614 استاد آقای بخاری آقا امیرالمومنین صدیق اکبر فاروق اعظم میفرماید بجز منزل من همه مدینه و جهان اسلام در کنترل یهود است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم از شما. خب دوستان عزیز، ممنونیم با تماس هاتون. در حال ارتباط رو دو سویه میکنیم و من در برنامه دیشب اونم که در محضر استاد بودیم عرض کردم اینجا رسانه یک سویه نیست، ما قرار نیست یه حرفی رو بزنیم، هیچ تلفن برادر اهل سنتی رو هم قطع نمی کنیم وسطش. هر کسی نظری غیر از این داره بفرماید، شاید مثلا یه استدراکی داره، یه چیزی میخواد در واقع مطرح بکنه، تلفن ها زیرنویس شده، راه های ارتباطی امشب نشد پیامک بدید، این تبلیغی که در مقابل دیدگان شماست برای گرفتن پیام های شماست. باب گفتگو باز هستش، قرار هست صحبت کنیم، قرار هست تعامل داشته باشیم دیگه. در امت اسلامی کمترین انتظار همینه دیگه، در زمان پیامبر اکرم دستور خداوند متعال میرسه که راه رو باز کن، استجاره که اگر اون قراره اون مشرک یا در واقع کافر بیاد حرف رو بشنبه، یست معکلامن این حرف باید گفته بشه. حالا دیگه این امت اسلامی، اون صادق اندیشان یتبعونه احسنه. خب آقای امیر از تهران پشت خط قرار میگیرن، نامشون رو یادداشت کردم تا انشالله فرصتی هم ایجاد بشه که صدای من هم به گوش ایشان برسه. آقا امیر سلام.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت.
خدمت حاج آقا رفعتی سلام.
علیکم السلام.
من یه سوالی داشتم حاج آقا، ببین در رابطه موضوع امشب برنامه‌تون که حالا تو کتابم سند آوردید که سر بغض صحابه نسبت به حضرت علی، حالا با توجه به آیات مختلفی هم که از شما سندشون میارین، روایات مختلف، میخواستم شما اینو برای ما بشکافید که چرا اینقدر تفاوت هست بین این که حب نسبت به حضرت علی، یعنی دوستداران حضرت علی حالا اون موقع تو اون زمانو من عرض میکنن، و بغض نسبت به ایشون، دلیلش چی بوده؟ دلیل تفاوت چی بوده؟
تفاوت کمی؟
اینقدر دشمن داشته تو اون
مقطع. بسیار خوب، در خدمت شما هستم. حتما انشاءالله. ممنونم. خب با توجه به سوالاتی که مطرح شده و نکاتی که علل قاعده استاد دارند، نمیدونم دیگه
مجبوریم خیلی خلاصه.
بله خیلی خلاصه،
تلفن های دیگه هم نمیتونیم.
بله در خدمت هم جمعه.
بله ابتدا آقای
آمسعود از فارس بودن.
بله. تشکر میکنیم از آمسعود. همونطور هم که آقای مسعود فرمودن، الان عربستان سعودی پول بیت المال نفت کشور خودش رو که مال مسلمان ها هستش صرف خرید سلاح از آمریکا میکنه. 47% سلاحایی که در خاورمیانه برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و اینها میاد صادر میشه 47% مال آمریکاست، یعنی بزرگترین صادر کننده سلاح و بزرگترین وارد کننده سلاح عربستانه. این پولها رو برای چی میده؟ به تعبیر رئیس جمهور آمریکا گاوه
چیرده.
بله، گاوی که ازش شیر رو میگیرن این پادشاهان وهابی عربستان رو تعبیر اینجوری کرد و بهشون این آهنپاره ها رو میدن، این اسلحه ها رو میدن و میگن که برید با این اسلحه ها به جنگ مسلمان ها، چون با این اسلحه ها که نمیرن به جنگ اسرائیل که
بهمه.
نمیرن به جنگ کفار که، نمیرن به جنگ آمریکا که،
با میزن بسر یمنی ها بو.
به مسلمانان یمن، به مسلمانان سوریه، به مسلمانان عراق توسط ایادیشون داعش. بله، وضعیت عربستان اینه. اینا هم همون بغض امیرالمومنین سلام الله علیه در وجود اینهاست و لذا اینها نمیتونن این بغض رو پنهان بکنن. آیه بهادری سوالی که نداشتن؟
نه، فقط اون بحث کلیامون عاشورا کلا
بله، این خیلی بحث مفصلی است و خودشون هم جناب آقای مسعود آقا اشاره کردن، یعنی این حرکت مقاومت در برابر ظلم و ظالم باید استمرار پیدا بکنه برای همیشه تاریخ. همیشه حقی در برابر باطل، باطلی در برابر حق است، همیشه یک زیدی در برابر حسین زمانی هست. باید بشناسیم یزید زمانمون رو، باید بشناسیم حسین زمانمون رو. و
آقای امیر آقا از تهران،
آقای امیر آقا سوال در واقع بعضی از بیننده ها بارها این سوال رو کردن که با این همه روایات چرا عده کثیری، حتی ابن تیمیه میگه اینا آمارشون بالاتر از اونهایی است که حب علی رو داشتن،
خودشون میگه عقل،
بله بله. چرا این آمار اینجوریه؟ عوامل متعددی داره. یک، امیرالمومنین خیلی اینا که مسلمان شده بودن یا پدرشو کشته یا عموشو کشته یا دایشو کشته تو جنگا.
قتال العرب،
بله، قتال العرب، قتال المشرکین. اینا میانه خوبی نداشتن با امیرالمومنین، بغض امیرالمومنین داشتن. هرچی هم رسول خدا بگه نه، بغضش نداشته باشید، ولی داشتن.
و یه قاتل علی تعویل، بله
بله. دو، عدل علی رو به هیچ وجه نمیتونستن، حتی طلحه و زبیر. زبیر از اطرافیان امیرالمومنینه، فامیل رسول خداست، اما خب عدل علی علیه السلام رو نمیتونه تحمل کنه، میاد دشمنی میکنه، میاد شمشیر میکشه. عدل علی قابل تحمل نیست برای مردم اون زمان. این هم دوم، و عوامل متعدد دیگری. و به خصوص بعد از رسول خدا با بخشنامه‌ای که کردن که هیچ کسی حق نداره روایت کتابت بکنه، روایت نقل بکنه، روایت بنویسه از رسول خدا، برای اینکه این روایات مخفی بماند، این روایات به مردم نرسه. همه مردم که از این روایات رسول خدا خبر نداشتن، همه مردم تو مدینه زندگی نمی کردن، همه مسلمان ها اینا خبر نداشتن. ممنوع کردند کتابت حدیث را تا فضائل علی علیه السلام به مردم گفته نشه. مثلا مردم نفهمیدن این روایات رو، نشنیدن این روایات رو، براشون نقل کردن، کما اینکه الان هم همینطوره. شما الان ببینید، من بارها از علمای برادران اهل سنت خواستم این روایات رو که توی کتابهای معتبر خودتون هست بیاید برای مردم بگید، اصلا نمیخوادم معنا بکنید، بگید، خودشون میفهمن که خب هر کسی این روایت رو بشنوه لا یبغضونا اهل البیت الا ادخله الله فی النار، هر کسی که بغض ما اهل بیت رو داشته باشه خدا او رو داخل جهنم میکنه، هر کس که بغض امیرالمومنین داشته باشه منافق هست، و روایات دیگری که حالا فرصت نشد من متعرض این روایات بشم. اگه این روایات رو عزیزان علمای اهل سنت در خطبه های نماز جمعهشون، در سخنرانی هاشون، در رابطه با فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام بگن، مردم میفهمن که کسانی که در برابر امیرالمومنین و فرزندش امام حسن و فرزندش امام حسین علیهم السلام و تا امروز در برابر اهل بیت ایستادن، اینا طبق تعبیر این روایات منافق هستن، اینا اهل جهنم هستن. میخواد معاویه باشه، میخواد ابن تیمیه باشه.
من ممنونم از شما استاد عزیز. دو تا پیامک هم بخوانم. 918 چهار شماره آخر 46 52 گفتن میدانیم که قسمتی از جمعیت کشورمون را اکراد یا کردها تشکیل میدهند که بعضا هم سنی مذهب هستند و پخش این برنامه ها و محتوای این برنامه به زبان کردی میتواند خیلی اثرگذار باشد و ارائه این برنامه در شبکه های اجتماعی مثمر ثمر خواهد بود. خیلی زیاد نظرشون رو ابراز کردن.
بله، البته عزیزان اهل سنت در کردستان و در آذربایجان غربی غالبا شافعی مذهب هستند و محبت نسبت به اهل بیت دارن. من هم در سفرهایی که اونجا داشتم ملاحظه کردم که اینها بیننده شبکه ولایت هستن، چون درسته که حالا زبان محلیشون کردیست ولی فارسی رو هم میفهمن و ما امکانات مالی نداریم که یه شبکه کردی دیگری هم بزنیم.
انشاءالله که کمک هایی بشه و انشاءالله از لحاظ مادی و معنوی بتونیم این موضوع رو. سلام آقای حیدری و حاجی رفعتی عزیز. علما این روایات رو مخفی کنن کسی هدایت نمیشه. اگر علما این روایات رو مخفی کنن کسی هدایت نمیشه. کسی دنبال هدایت باشه خیلی روشن فکر عاقبت خودمون باشیم، مفت عمرمان را نبازیم. آقای مجید کریمی از همدان فرستادن. از همه شما سپاسگزاریم. زمان برنامه هم به پایان رسید. از خداوند متعال می‌خواهیم، هرچند ظاهر قصه این هستش که جمع شدیم اینجا و در یک رسانه دینی از علی علیه السلام گفتیم و شنفتیم، اما از خدای منان می‌خواهیم که این گفتنها و شنفتنها رو انشاءالله در معرض دید آقایمان مولایمان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به امضای ایشان برساند و در به تعبیر مرحوم حضرت آیت الله مشکینی در پاکتی از نور خدمت آقایمان مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام عرضه بدارد و ما را با ولایت ایشان زنده بدارد، با ولایت ایشان بمیراند، در کنار ایشان محشور بفرماید. ممنونیم از همراهیتون. التماس دعا. استاد عزیز اگر دعایی بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم از بینندگان، صدای من یک کمی گرفتگی داشت. دوستان میگفتن که حالا امشب برنامه نداشته باشید، ولی من حیفم آمد که با عزیزان بیننده در این برنامه فائزون به گفتگو ننشینیم.
ممنونیم از شما. خدا ان شاء الله به شما صحت و سلامتی بده.
بالاخره این صدای و حنجره ناموزون ما رو هم تحمل کردید، عذرخواهی میکنم.
ممنون.
انشاءالله که خداوند همه بیماران را به خصوص بیماران صعب العلاج، بیماران سرطانی، کرونایی و بیماران مختلف رو شفای عاجل مرحمت بفرمایید.
الهی ممنونم از شما. نیت کنیم از طرف همه اموات صلحا و شهدا امواتمون انشاءالله صلواتی رو هدیه کنیم به روح مقدس مطهر و یاریگرمان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا درودی دیگر بدرود. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و